بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله الذي شرع الاسلام فسهل شرایعه لمن ورده و عز ارکانه على من قالبه. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان عزیزان همراه در شرح و تبیین نهج البلاغه امیرالمؤمنین، آن هم در مناسبتی که متعلق به خاتون دعالم سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه است. خطبه 106 رو آغاز می کنم و بخش نخستین اون رو انشاءالله امشب و این نوبت خدمت خانم ها و آقایان و عزیزان مطرح خواهم کرد. اما بدون معطلی عرض می کنم که خطبه 106 نهج البلاغه از خطبه های کوتاه اما پرمحتوای امیرالمؤمنین است. مرحوم محدث کلینی بخش‌هایی از این خطبه رو در اصول کافی قبل از مرحوم رضی نقل کرده است و شیخ الطائفه شیخ طوسی در امالی هم بخش‌های دیگری رو نقل کرده است. موضوع این خطبه ابتداءً یه تعاریف جامع و بیان ویژگی‌هایی برای اسلام و حقیقت اسلام است. اونگاه یادی و ذکری از پیامبر مکرم اسلام دارد امام و در انتها هم بیان شکوائیه دلگیرانه از اصحاب و یاران خیش امام مطرح می فرماید. اما قسم اول و بخش نخستین رو من الان خدمت عزیزان آغاز می کنم و پیگیری خواهم کرد. امام فرمود که الحمدلله الذی شرع الاسلام فسهل شرایعه لمن ورده. در آغاز می فرماید که حمد از آن خداوندی است که اسلام را بنیان گذارد، اسلام را آشکار کرد و سهل شرایعه لمن ورده که خواهم گفت. امام در آغاز کار خدای را حمد و ستایش میگوید بر پابرجایی، ایجاد، استقرار و آشکارسازی اسلام. این نکته بسیار مهم است. این که امام فرمود الحمدلله الذی شرع، کلمه شرعه، شرعه و ای سنه و ازهره، چیزی را پابرجا کردن، مقرر کردن و آشکار و واضح ساختن، با همین فعل در کلام عرب به کار برده می شد. به همین خاطر اینجا هم همین است. اینکه ما می فهمند حمد از آن خداوندیست که شرع الاسلام، یعنی پانهاده است، پابرجا کرده است، مقرر فرموده است و آشکار و روشن کرده است اسلام را برای مردمان. خب امام حمد می کنند خداوند رو بر این نکته. چرا؟ می دانیم که خداوند سبحان هنگامی که آدمیان رو آفرید قایتی و انتهایی برای انسان ها مقرر شده است. یعنی آدمیان در وجود ساکن نیستند بلکه متحرکند و جهتی دارند که در این جهت باید حرکت کنند که منتها الیه اون انا لله و انا الیه راجعون حضرت احدیت و خداوند سبحان است. حرکت جهتدار یعنی تعیین مسیر. خداوند سبحان برای انسان مسیری را مقرر کرده است که آدمیان با طی این مسیر به اون غایت خلقت و تکامل نهایی که انسان باید برسد دست پیدا می‌کنند. ادیان الهی در حقیقت عین این راه و مسیری هستند که حضرت پروردگار مقرر فرموده است برای انسانها که آدمیان با دین ورزی و دینداری و حرکت در مسیر دین به اون غایت تکاملی که ذات حق براشون مقرر کرده است دست پیدا میکنن. به همین خاطر در آموزه های اسلام، قرآن، ادبیات دینی ما هنگامی که نگاه میکنیم نامهایی که به دین داده میشود حاکی راه و مسیر است. به دین شریعت گفته می شود، شرع و شریعت گفته می شود. به دین صراط گفته می شه، صراط مستقیم. به دین طریق گفته می شه، سبیل گفته می شه. تمامی اسامی راه است برای انسان. دین راهی است که آدمی در این راه تیه طریق می کند، قدم می گذارد و حرکت می کند و به مقصد و انتهای این مسیر خودش رو می رساند. پس بنابراین دین چنین چیزیست. امام در اینجا با توجه به این که باز در میان ادیان اسلام آخرین دین الهیست، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دیگه امروز روزیست که اون کمال و تمام نعمت و کار الهی با شما انسانها انجام شده است که خروجی اون و نتیجه آن است که اسلام رو به عنوان دین مرزی ذات خودش برای شما و بشریت برگزیده است و انتخاب کرده است. امام بر این حقیقت خدا را حمد می کنن. حمد از آن خدایی است، همه محامد و ستایش ها از آن خداوند است. آه برای چه موضوعی؟ اینجا برای موضوع پا برجا کردن و قرار دادن اسلام و رضیت لکم الاسلام دینا و برای تعیین و مقرر کردن و آشکار ساختن شریعت اسلام که راه صواب و درست انتهایی برای به مقصد رساندن بشریت و انسانها در وصول به کوی جانان است. الحمدلله الذی شرع الاسلام. از اینجا امام شروع میکنن یه توصیفات بلیغ جذاب کوتاه مقطعی رو یک به یک، قریب یا فزونتر حتی از 30 ویژگی را برای اسلام بازگو میکنن که در حقیقت ویژگی هایی که امام مطرح میکنن گاهی ابعاد این دین و آیین است، گاه کارکردهای اسلام رو امام مطرح میکنن، گاه خصوصیات و ویژگی های اسلام رو مطرح می کنند. بسیار بسیار جذاب در یک قالب هایی وجود و مبارک امام این حقایق رو منتقل می کنند. نقض کوتاه، فاخر و کوبنده. فرمود فسهل شرایعه لمن ورده، آیینی که خداوند آسان کرد، اسلامی که خداوند آسان کرد شرایع آن را برای کسانی که بران وارد می شوند. کلمه شرایع جمع شریعه است. به مسیر آبخور و آبشگاه و آبشخور شریعه میگویند، راهی که انسان رو به آب میرساند و به کسانی که میرن به قصد این که به کنار آب بروند وارد میگن و اصل این کار ورود است، رفتن به کنار آب. در حقیقت امام ابتداعا اسلام رو تشبیه میکنند به یه آبشخور و آبگاهی که انسانها باید برای بهره برداری کنار این آبگاه بروند و لازم است که برند و استفاده از این آبگاه کنند. همونطور که عزیزان جسم انسان، این تشبیه مبتنی بر این نکته است، همینطور که جسم انسان حاجتمند به آب است و ضرورت دارد برای آدمی بهره برداری از آب و به طور کلی میتوان گفت که سیرابی عامل حیات بقا دوام انسان است، به همین شکل هم مایع حیات جان و روح و قلوب انسانها و حیات القلوب انسانها معرفت و حقایقی است که در دل ادیان نهاده شده است و سرآمد اون اسلام. به همین خاطر امیرالمؤمنین اسلام رو تشبیه میکنن به یه آبشخور و آبگاهی که انسانها برای پرورش جانشون، برای سیرابی وجودشون و شادابی و حیات و سرزندگی باید سراغ این آبگاه برن و از اون بنوشند و آتش جانشون رو فرو نشانند. اما تعبیر امام اینه، با توجه به این عقبه سخن فرمود فسهل شرایعه لمن ورده، ویژگی اسلام این است که خداوند راه رسیدن و ورود به اسلام را، بهره‌مندی از اسلام را آسان قرار داده است برای کسانی که میخواهند بیایند و برخوردار و بهرمند از نعمت وجودی اسلام باشند. امام به نکته بسیار مهمی اشاره میکنند عزیزان. پیامبر مکرم اسلام فرمود بوستو علی شریعت سهلت سمح، من بر شریعتی مبعوث شدم و بر آیین مبعوث شدم که بسیار سهولت و سماحت و تساهل در اون وجود دارد، سخت گیری و دشواری و صعوبت در این شریعت دیده نمیشه. از سه زاویه اگر دقت کنیم و نگاه کنیم این نکته کاملا آشکار و روشن است. یک، نکته اول، هنگامی که کسی میخواد بیاد وارد آیین اسلام بشه، میخواد به این شریعت پا بگذارد و خودش رو به آبشخور اسلام برساند، هیچ دشواری نیست. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست، نه پیش نیازی است نه پیش شرطی است برای اندرون آمدن و وارد شدن و اسلام آوری. و نه پیشینه‌ای نه استعلامی نه گذشته‌ای به هیچ وجه من الوجو، درب گشوده است آغوش باز، هر کسی که میخواهد بدون هیچ پیش شرط و بدون هیچ سوال و جوابی میتونه به آستان این دین به سهولت پا بگذارد و دشواری و مشکلی هم برای او وجود نداره که بیاد و کسی هم سوالی از او نمیکند، جوابی نمیکند. این خاطره رو مسلمانان نقل میکنند و در کتب فراوان نوشته شده که بسیاری از کسانی که با پیامبر مکرم اسلام ستیزه کردند سالها، خالد ابن ولید که بالاخره لطمات و صدمات جدی رو به مسلمان وارد کرده، مسلمانان وارد کرد، هنگامی که اینا اومدن اسلام بیارن و اومدن محضر پیامبر برای اسلام آوردن، شاید بسیاری از اینها سرهاشون به زیر بود از رفتارهای پیشینه خودشون، اما پیامبر مکرم اسلام با روی گشاده به اینها میفرمودن که نگران نباشید، الاسلام و یجب و ما قبله، اسلام پیشینه و گذشته شما رو از شما قطع کرده است و بریده است، شما تولد نو و دوباره دارید، آمدن به این آیین بسیار آسان و سهل است به تعبیر امیرالمومنین. دو، دینداری و بقاء در دین و دین ورزی در این آیین یه سهولت و یه آسانی دارد. خداوند در قرآن می‌فرماید ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، خدا در دینداری و دینورزی برای شما مسلمانان حرج و زحمت قرار نداده است. مقررات و آداب و آیین این دین بر اساس فطرت و قدرت تعیین شده است، فطرت آدمیان و قوت و قدرت آدمیان. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند سبحان هیچ بیشتر از توان بر انسانها تکلیف نکرده است. بسیار بنابراین است که قوانین به گونه‌ای وضع شده که ملاحظات حال انسانها باشد و کاربران باشد و کسانی که میخوان دین ورزی کنند در نهایت سهولت و توان بتوانند با همون توش و توانی که دارند، به مقدار استعدادشون، به مقدار ویژگی های جسمی و روحیشون، آیین و تکالیف وضع میشه و یک قبض و بستی و یک به اصطلاح نرمشی در این جهت در وضع قانون وجود داره که رعایت حال دینداران در وضع قانون بسیار بسیار شده است و میشود و یه سهولتی است که در این آیین پیش بینی شده است و سختگیری و صعوبتی در اون نیست. و سوم نکته مهم این که اساساً به طور کلی آمدن به ساحت این دین و ورود این دین بر اساس انتخاب و اختیار است و این کار رو بسیار آسان میکند. هیچ جبر و کرهی از ناحیه هیچ کسی برای هیچ کسی در آمدن به این دین مقبول نیست و متصور نیست، همان که لا اکراه فی الدین رو همه مفسران در اصل آمدن به دین و پذیرش دین تفسیر میکنن. ماجرا این است که یه سهولتی است و یه انتخابی است و یه اراده ای است که هر آن کسی که میخواهد به میل و انتخاب خودش پا میگذارد. این سه نکته در اینجا در ذیل فرمایش امام قابل تأمل بود. امیر فرمود فسهل شرایعه لمن ورده، اسلامی که خداوند آسان کرده است راه‌های ورود را برای کسانی که می‌خواهند در این دین پا گذارند و سیراب از بهره‌ها و فواید و حقایق و منافع این دین باشند. دو، و اعز ارکانه علی من غالبه، در این حال که چنین است و این سهولت در این دین وجود دارد، اما خداوند اعز ارکانه عزتی بخشیده است، یه چیرگی بخشیده است به ارکان این دین، علی من غالبه، برای کسی و در مقابل کسی که میخواهد مقابله کند و غالب و چیره بر این دین باشد. ذات حق در این دین عزت و ارجمندی و قدرتمندی رو قرار داده است، عزتمندی رو قرار داده است در ارکان این دین در مواجهه با کسانی که با او میخواهند مقابله کنند و بسا این دین رو از میان بردارند. این هم نکته بسیار مهمی است که در باب دین و در ماندگاری دین امام در اینجا مطرح میکنه. اما نکته زیبا اینه که امام فرمودن خداوند عزت به ارکان دین داده است. توجه بفرمایید به آیه شریفه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. هو الذی ارسل رسوله، خداوند اون کسی است که رسولش رو سرشار از هدایت فرستاد همراه دین حق. تعبیر به دین حق میشه از اسلام. دین حق یعنی دینی که استواری و ثبات و رسوخ دارد. در تفسیر اشاره کردیم ارکانی که برای اسلام وجود دارد اون پایه‌هایی که این دین رو به یه عزت و به یه دوام و حقانیتی میرساند کاملا روشن است که اونها علت اینه که کسی نمیتونه برش غالب باشد. اگر بخوایم 4 تا رکن اصلی اسلام رو مطرح کنیم که عامل دوام و بقام و عدم مغلوبیت این دین بوده است در طی این 1400 و اندی سال، نیست مگر عقل، علم، فطرت، اعتدال. 4 استوانه و پایه اصلی و رکن این دین، این 4 حقیقته. اسلام آیینی است مبتنی بر علم، نه جهل و خرافه و غیره، در ادامه خواهیم گفت. اسلام آیینی است عقل محور و اندیشه محور که باز هم می‌بینیم. سوم، اسلام آیینی است مبتنی بر فطرت آدمیان، آیینی است که از عمق جان و فطرت برمی‌خیزد که خدای فطرت آفرین این دین رو تشریع می کند. و 4 هم که اعتدال و تعادل در این دین حرف نهایی رو می زند که این 4 عوامل ماندگاری و اون عزتمندی ارکان این دین هستند. لذا می بینیم در طی 1400 و اندی سال چه تلاش ها، چه کوشش ها، چه هزینه ها، هرچند فراز و نشیبی رو این دین و دینداران و مسلمانان طی کردن، اما می بینیم که در جهان بانگ اذان بودست و هست، حشمت اسلامیان بودست و هست، شمس دین احمدی تابنده است در جهان، الله اکبر زنده است. این دین پیش رو از روز نخستین آن به آن در حال توسعه و گسترش است و این از ویژگی های این آیین است که امیرالمؤمنین اینجا اشاره فرمود. و از زرکانه علی من غالبه، و خداوند عزتی و قدرتمندی بخشیده است برکان این دین در مقابل اون کسانی که میخوان غلبه بر این دین کنند و مقابله میکنند که بر اون چیره شوند. بعدی، فجعله امنا لمن علقه، و خداوند اسلام را امن و عامل امنیت قرار داد، لمن علقه، برای اون کسی که، برای هر که به آن علوق یعنی پیوستگی و تعلق میبندد و با آغوش اسلام می آید و پیوند با اسلام پیدا می کند. خب از ویژگی های این آیین این است که پیروان اون مؤمنند و امان و ایمنی از ذات حق می گیرند از خداوند مؤمن. لذا اسلام آیین امنیت است، امنیت بخشی است. هنگامی که انسان با آغوش اسلام میاد، به تعبیر امیرالمومنین تعلق به اسلام پیوند می کند، پیوند با اسلام پیدا می کند، ماجرا اون میشه که من یؤمن بالله یهد قلبه. ابتداءً خداوند یه امنیتی و یه قراری و یه آرامشی و امانی در جان و روح و قلب انسان قرار میده. به دنبال اون امنیتی به جسم او میاد، بدن او در امنیت این دین قرار میگیرد و مال او، ناموس او و وجود او یه امنیت و امانی پیدا میکنند و اینها احترام پیدا میکنند. حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، حرمت مال اون میشه حرمت جانش، حرمت ارزش، حرمت وجودش، همه محترم، ارجمند و یه حصار امنی پیرامون انسان مؤمن و مسلمان کشیده میشود از برکت اسلام و اسلام آوری و آمدن به آغوش اسلام. پس این امنیت هم امنیت درونی است، هم امنیت برونی است که خداوند در ماهیت و حقیقت اسلام به تعبیر امیرالمؤمنین قرار داده است که تمام شواهد و قرائن این گونه حکایت می کند، به لحاظ تشریعی، حقوقی، اخلاقی و غیره. فجعله امنا لمن علقه. بعدی، و سلما لمن دخله، و خداوند این آیین را سلم قرار داده است برای آن کسی که داخل در آن می شود. سلم به معنای صلح، به معنای صلح، بهترین ترجمه ای که برای این کلمه می توان گفت صلح و صلاح است. خب از ویژگی های اسلام همین است عزیزان، که این آیین آیینی است که سر جنگ با دیگران ندارد، بلکه دعوت اون دعوت به صلح است. حتی به دشمنان میگوید، کسانی که ایستادید و مقابله میکنید، ادخلوا فی السلم کافه، بیایید در یه صلح فراگیر وارد بشید، بیاید یه صلح گسترده‌ای که همه از اون بهره میبرند رو بپذیرید و در سایه این صلح و آرامش زندگی خودتون رو ادامه بدید. به یهودیان و مسیحیان پیشنهاد میدهد که بگو که تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بیایید اهل کتاب گرد بیایم پیرامون یک کلمه و یک جمله‌ای که متحد و مشترک بین ماست و اون هم کلمه توحید و وحدانیت خداست. هیچ کدام از ما یکدیگر رو به عنوان برتر و ارباب خودش قرار ندیم، به سوی شرک نریم و بر اساس آرامش همزیستی متقابلی رو با هم در سایه توحید و وحدانیت خداوند رقم بزنیم. اگر میان آحاد جامعه منازعات و کشمکش هاست در بین مسلمانان، آنچه پیشنهاد اسلام است و پیشنهاد قرآن است دعوت به صلح است و دیگران رو فرا می‌خواند که ان طائفتان من المؤمنین اختتلوا فاصلحوا بینهما. اگر می‌بینید دو گروهی، دو فرقه، دو جماعتی از مسلمان اینها یه خصومت‌هایی با هم دارن، بیایید پادرمیانی کنید و صلح رو بین اینها جاری کنید و نگذارید این منازعات خوروار وجود اسلام و مسلمانان رو تخریب کنه. اگر محیط خانواده است و اختلافاتی بین زن و شوهر پیش میاد، پیشنهاد قرآن این است که فصلح خیر و صلح خیر، این صلح است که بهترین خیر برای شماست. اگر در مباحث اخلاقی و رفتاری است، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، جایی که دستور به گذشت داده می شود، جایی است که نتیجه اون صلح و اصلاح باشد و این آرامشی باشد که وجود رو می گیرد و مقدمه می شه برای تعالی و رشد انسان ها. امیرالمؤمنین فرمود و سلمن لمن دخله، این آیین آیین صلح است برای اون کسی که در آن وارد می شود، صلح و آرامش است برای اون کسی که در آن وارد می شود. سزار دارید کلمه صلح دیگه نقطه مقابل حرب دیگه، و سلمن لمن دخله، سر جنگ با کسی ندارد. و برهانن لمن تکلمه به، بعدی و برهانن لمن تکلمه به، و اسلام برهان و حجت و دلیل منطقی است برای اون کسی که به اسلام سخن میگوید. نکته مهمی رو امام اشاره میکند به عنوان ویژگی و توصیف بعدی، که اگر کسی با اسلام آشنا شود و اسلام بر زبان او جاری شود، آنچرا که بر زبان جاری می کند برهان است، یعنی سخن گفتن از اسلام سخن گفتن برهانی است. سخن برهان برهه به معنای سخنی است و استدلالی است که کاملا آشکار، شفاف و ابهامی در اون وجود ندارد. به تعبیری حجتون بالغتون، اون حجت بالغه. عقاید و اصول اعتقادات در این آیین برهان و حجت کافی خودش رو دارد، مستحکم و قوی و مستند و مستدل. اخلاقیات برهان جذاب مقبول خودش رو دارد. حتی قواعد و احکام همه بر اساس براهین خودش و حجت‌های خودش عرضه میشه و مطرح میشه. فرمود برهانا لمن تکلم به، اینجا هیچ نیاز به این نیست اگر کسی از اسلام سخن میگوید که ژاژخواهی کند، قلوفگویی کند، پروپاگاندا راه بندازد، شعار بدهد، تبلیغات کند، هیچ نیازی نیست. اسلام نیاز به این مسائل ندارد، بلکه تکلم به اسلام برهانی است و اگر کسی حقایق و ماهیت حقایق این دین رو مطرح می کند به گونه ایست که اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، به تعبیر خداوند در قرآن هیچ جای ابهامی نمی ماند و برهان و حجتی است آشکار برای آنها که منصفانه بیاند، بشنوند و بپذیرند. برهانن لمن تکلمه به و شاهدن لمن خاصمه ان، و اسلام شاهد و گواهیست برای اون کسی که میخواهد از اسلام دفاع کند و مقابله کند با کسانی که مقابله میکنند و خصومت ورزی میکنند. و شاهدن لمن خاصمه ان، و این هم نکته باز مهمی رو امام اشاره میکنند، برای دفاع از اسلام باز هم ما نیاز به مغالطه و سفسطه و امثال اون نداریم، بلکه خود اسلام دلیل خودش. آفتاب آمد دلیل آفتاب، دلیل حقانیت اسلام محتوای اسلام است. همان گونه که دلیل اجازه قرآن آیات شریفه قرآن است، دلیل حقانیت و برجستگی اسلام محتوای آموزه های قرآن و آموزه های سنت پیامبر و مجموعه مکتب و تعالیم این آیین است. دقت بفرمایید، گاهی در برخوردها پیامبر برای اثبات حقانیت اسلام یه آیه را ارائه می کردن، مثلا ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینها عن المنکر والفحشاء والبغی. همانا انسان ها خداوند شما را فرا می خواند و دعوت می کند، امر می کند به عدل و احسان، به عدالت ورزی، که مبنای روابط اجتماعی خودتون رو بر عدالت بگذارید. اما همه جا عدالت پاسخ نمیده، گاه باید به احسان عمل کنید، گاهی باید روش خودتون رو تبدیل به برخوردهای محسنانه و احسان کنید و شما رو باز می‌دارد یا ان المنکر از تمام منکرات و از تمام زشتی ها و از تمام پلشتی ها و رفتارهای رذیلانه و زشت، ان المنکر و الفحش و از تمام ظلم ها و تعدی ها و تجاوز ها. این آیه شریفه رو شما ترجمه کنید به عنوان یه مرامنامه به هر زبان دنیا و ارائه بدید به مخاطبان خودتون، ببینید چه برخوردی با این آیه خواهن کرد و با این دعوت و با این پیشنهاد. کدام انسان رو روی زمین میبینید که این پیشنهادها رو نپذیره، حق نداند و جذابیت اون رو تایید و تصدیق نکند؟ امام این نکته رو میفرمان فرمودن و شاهدن لمن خاصمه، آفتاب آمد دلیل آفتاب، خود این اسلام گواه حقانیت آن است در مقابل اون کسی که میخواد خصومت ورزی کند و مقابله کند. و نورن لمن استضاء به، قوغاست سخنان امیرالمومنین. من به مقدار به اصطلاح اختصاری دارم توضیح میدم و الا هر کدام از اینها رو میشه باز کرد و فصلهای طویل و پیرامون اون سخن گفت و نوشت. فرمود و نورن لمن استضاء به، و اسلام و آیین اسلام و این آیین نوری است برای اون کسی که میخواهد استضاءه به اسلام کند، نورگیری و روشنگری از اسلام رو برای خودش برمغان بیاورد. خب میدانیم که این آیین مبتنی است و مستند است به نورانیت ذات حق. فرمود الله و نور السماوات و الارض، خداوند نور آفرین وجود و هادی وجود و هستی است. مثال این نور الهی، مثل نوری که مشکات، تا پایان آیه شریفه نور. جلوه اصلی نور الهی در وجود و هستی مشکات خداوندی است و مشکات خداوندی تجسد و تجسم کامل آن سینه سینای نبی مکرم اسلام و پیامبر مکرم اسلام است. دقت فرمودید؟ خب پیامبر جلوه نورانیت خداوند در وجود است، پیامبر اسلام، و کلام و کتابی که ذات حق بر این پیامبر نازل می کند، جاءکم من الله نور و کتاب مبین. قبل از این که تعبیر به کتاب کند، خداوند از اون تعبیر به چه میکنه؟ نور میکنه. نوری آمد از سوی خداوند. آیه آیه قرآن نورانیت، روشن و روشنگری را برای انسانها دارد. حقایق و آموزه ها سرشار از نور و نورانیت. نوری که فضای زندگی انسان رو روشن میکند. انسان رو از ظلمت کفر و جهل و فسق و الحاد برون میارد. از ظلمت تحیر و سرگردانی به در میارد این آیین. و ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، راه درست و صواب و پایدار زندگی رو در آموزه های خودش و تعالیم خودش به مخاطبان نشان میدهد و آشنا میکند. امام فرمود و نورن، به این آیین نور است، سراسر اون نور است، لمن استضاء به، برای کسی که میخواهد نورگیری از این مکتب و از اسلام کند و در سایه نورانیت به روشنی زندگی کند، از ظلمت جهل و از ظلمت خرافه و از ظلمت تحیر به در بیاد. عزیزان، هیچ سنخیت و سازگاری بین جهل و این کلام و کتاب وجود ندارد، هیچ سنخیتی بین تحیر و سرگردانی و قرآن و اسلام وجود ندارد. فرمود و نورن لمن استضاء به و فهمن لمن عقل، و اسلام فهم است سراسر اون برای اون کسی که عقل ورزی و خرد ورزی کند. نکته عجیبی رو امام می فرماید. خب از سخن امام این گونه استفاده می شود کسی که می خواهد با اسلام دمساز شود باید عقله باشد. آشنایی با این آیین، بهره‌مندی و برخورداری از اسلام حاجت به تعقل و خرد ورزی داره. امام می فهمن فهمن لمن عقله، و این آیین سراسر ادراک و فهم است، ادراک و فهم است، اما برای کسی که خردورزانه به سوی حقایق اسلام، آشنایی با اسلام و دین ورزی و مسلمانی میاد. یعنی اسلام آیینی است که حقیقت اون در سطحی نگری، در ظاهربینی، در کوتاه اندیشی متاسفانه دست نمی دهد. و عروس حضرت اسلام و قرآن خودش رو با کوتاه نگری و ساده اندیشی و سطحی نگری متاسفانه آشکار نمی کند و خودنمایی نمی کند. امام فرمود این دین سراسر اون فهم است، ادراک است، مایه های ادراک و فهم رو در وجود انسان ایجاد می کند. اما لمن عقله، اگر کسی بیاد و خرد ورزانه با این آیین برخورد کند، دنیا دنیا زمینه استفهام و فهم و ادراک در آموزه های این آیین وجود داره که براش آشکار میشه و نو به نو این بهره برداری رو انسان خواهد داشت. و لبن لمن تدبره، تکمیل میکند این قسمت رو و این ویژگی رو با ویژگی بعدی امام. و لبن، و این آیین لب است، اما لمن تدبره، برای این کسی که تدبر میکند. واژه لب رو بارها در تفسیر من اشاره کردم، گاهی مثال زدم خدمت دوستان، این میوه هایی که لایه های مختلفی دارن، مثل بادام، مثل زردالو و امثال اینها، وقتی که کاملا بالاخره اینها اون هنوز رسیدگی لازم رو ندارن، خب این قشرها و لایه ها روشونه، وقتی خوب میرسن باز میشن. اگر شما این لایه گوشتی رو بردارید، اون لایه چوبین بعدی رو بردارید، بشکنید، میرسید به چی؟ به هسته. و اون هسته رو هم، حتی اون پوشش رو این هسته رو اگر بردارید، نازک هسته رو بردارید، اون چرا که شما ببینید در پارسی میشه مغز، میگی مغز بادام، میشه مغز. در کلام عرب به اون چه گفته میشه؟ لب. این میشه لب. لب یعنی اون مغز، مغزی که هیچ قشر و لایه روش نداره دیگه. دیگه به تعبیر این دوستان پیور کامل و اون دیگه یک دست و خالص و به اصطلاح محضه. به اندیشه ناب، به خرد ناب و بدون قشر که کاملا کارایی دارد، لب گفته میشه. و جب آن الباب، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. این که بارها خداوند سبحان میگه که در این حقایق آیات و نشانه هاییست، اما برای اولو الالباب، یعنی برای کسانی که پوششی روی عقلشون نداره و قشر عقولشون رو نگرفته است. امام اینجا میفهمد اسلام لب است، مغز خالص است، محض است، حقیقت محض است. لبن، اما لمن تدبره، برای اون کسی که تدبر. تدبر یعنی پایان اندیشی، یعنی این که انسان به انتهای یه مطلب، تا اعماق یه موضوع رو انسان سیر کند و با پای خرد رهروی کند. اگر کسی ژرف‌اندیشی و پایان نگری در این آیین داشته باشد، درک میکند که اسلام تمام اون لب، محض، آموزه های اون در همه ابواب، اصول اعتقادات اون در حوزه های مختلف مورد حاجت و نیاز انسان، اخلاقیات پیشنهادی اون، قواعد پیشنهادی اون، همه لب و محض است. این آزمون و خطا نیاز نداره، همه دیگه کاملا یه نتایج روشن و واضح و پیشنهاد داده شده ایست که روشن است و کاملا برای اهل تدبر یه حقایق اوریان ناب شیرین نقضی است که اون مغز اصلی حقیقت است. ولو بنده من تدبرد، یه قشرها افتاده است و هرچه هست لب است. و آیتن لمن توسمه، جالب اینجاست که امام این جملاتی که مطرح میکنه، هر چند جمله‌ای که گفته میشه یه حالت مراعات و نظیر رو به لحاظ ادبی امام ایجاد میکنن. الان ببینید عقلت، تدبره، توسمه، تبصرتن، عظمه، اینها همشون یه پیوند درونی دارند و به تعبیر ادیبان مانند شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند. یعنی واژگانی که یه منظومه ای رو یادآوری میکنن، کنار هم چینده میشه، میشه صنعت مراعات و نظیر. امام این کار رو انجام میدن در این بخش کلماتی که میفرمند و پیش رو داریم. فرمود و آیتن، و نشانه است این اسلام، لمن توسمه، لمن توسمه. توسم از ماده وسم میاد به معنای نشانه. توسم یعنی این که نشانه ای را انسان میبیند و از آن به حقایقی و مطالبی پی میبرد. متوسم یعنی کسی که با دیدن نشانه ها و اشارات به حقایق پی میبرد، همان که میگوید العاقل یکفی هل اشاره. توجه دارید؟ در حقیقت متوسم یعنی هوشمند زیرک. خداوند در قرآن میفرماید ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، در این حقایق آیاتی است برای هوشمندان و زیرکانی که میبینن یه نکته رو و از این به صدها نکته و دهها نکته و حقایق بعد از اون پی میبرند. امام میفرماید و آیتا للمتوسمین، این آیین برای هوشمندان و زیرکان چه نشانه هایی است که با این نشانه ها و این علائم اندیشه های اینها شکوفا میشه، باز میشه و به چه حقایقی و چه لایه های درونی این آیین رو میتونن با نشانه هایی که در آن میبینند بشکافند و کنکاش کنند و به آن برسند و نو به نو حقایق به اصطلاح به روز آمدی و از آن برون آورند. و آیتن لمن تبسمه و تبصرتن لمن عظمه. و این آیین تبصره است برای اون کسی که عظمه. تبصره به معنای برداشتن پرده هاست و روشنگری است، اما نه روشنگری که برای بصر است، بلکه روشنگری که برای بصیرت است، برای جان و روح انسان است. اما نکته زیبا اینجاست، تبصره تن لمن عظمه. کلمه عظم در حقیقت به معنای قطعیت و قاطعیت است. بارها اشاره کردیم به در قرآن وقتی مراجعه میکنید 15 جا شما آیاتی رو میبینید که اینها وقتی انسان میخواند این آیه رو تلاوت میکند لزوم داره که سجده کنه. حالا گاه لزوم اینها به شکل استحبابی است، گاه لزوم قطعی است، یعنی مستحب سجده های مستحب، سجده های واجب. 4 سوره در قرآن داریم که 4 آیه دارن که اینها وقتی انسان به اونها میرسد، مانند سوره علق، مانند فصلت، وقتی میرسه باید سجده کنه، یعنی سجده وجوبی داره. به اینها میگن سورال عزائم، یعنی سوره هایی که سجده آن قطعی است. عزم به معنای قطعیت و قاطعیت، توجه دارید؟ به همین خاطر به تصمیم گیری عزم گفته میشه گاه، به دلیل اینکه انسان در تصمیم گیری نیاز به چی داره؟ نیاز به تزلزل و تردید و تردد نمیتونه داشته باشه، بلکه قاطعیت میخواد که بتواند از پس کار بر بیاد و اذا عزمت فتوکل علی الله، بگیرد تصمیم رو، کار رو پیش ببرد. اما معنای اولیه عزم چیست گفتیم؟ قطعیت و جدیت. حالا این کلام امام رو با این معنای لغوی دقت بفرمایید. و تبصره لمن عظمه. عزیزان من، گاه انسان‌ها زندگی رو از آفات بزرگی که قرآن هم بسیار متذکرین معنا میشه این نکته است. گاه انسان‌ها زندگی و حقیقت زندگی و طی عمر رو به تعبیری جدی نمیگیرن. نه حقیقت رو جدی میگیرند، نه آسیب‌ها و خطرهای ممکنه پیش رو رو جدی میگیرند. اصلاً به طور کلی نه وجود خودشون رو، نه روابطشون رو با دیگران، مفهوم زندگی رو یه مفهوم شوخی میگیرند، یه مفهوم هزل میگیرند و با جد و جدیت در زندگی برخورد نمی‌کنند با حقایق. اینها یلعبونن، به تعبیر قرآن لعب میکنند، اینها استهزا میکنند. و گاهی بالاخره این رو تجربه داریم دیگه، در ایام تحصیل برخلاف سر کلاس می دیدیم که شاید در ایام مثلا تحصیلات ابتدایی غیره، حتی فراتر از اون، در کلاس بعض از همکلاسی ها به هیچ وجه من الوجوه نه درس رو، نه معلم رو، نه استاد رو جدی نمی گرفتن. در طی این بودن که یه نکته‌ای و یه مطلبی بگن، یه تکه کلامی بگن، یه شوخی بکنن، کلاس بخندن و جدیتی نبود. پایان اون هم روشن بود که ره به کجا می برد. این چنین نگاهی به درس و استاد و حالا این نگاه وقتی در سراسر زندگی است، انسان ره به جایی نمی برد عزیزان و کل این زندگی به لعب و لعب می گذرد و فرصت ها به تباهی میره. متاسفانه امام فرمود اسلام آیین جدیت است. تبصرتن لمن عظمه. قرآن اسلام باز می کند چشم جان انسان را، اما برای کسی که قاطعیت و جدیت دارد، برای کسی که به موضوعات و به زندگی و به حقیقت و حقایق با یه نگاه جدی با صلابتی نگاه میکند، نه با شوخی گرفتن و سرسری نگاه کردن و هزل و ملعبه و امثال چنین نگاه هایی. فرمود و تبصرتن لمن عظمه. بعدی و عبرتن لمن تعظه. به اسلام عبرت است برای اون کسی که میپذیرد و از را و عبرت را و قبول میکند. خب همه آیین اسلام، تمام بخش های اون، برهان و تبصره و عرض به خدمت عزیزان، مطالبی نیست که امام قبلا فرمودن. فهم و آیه و بخش هایی از اسلام، بخش هایی از قرآن، مسائل و موضوعاتی است که سرشار از لطافت، ظرافت، حکمت، جانپروری و روح پروری است. موضوعاتی که در اون تمثیلات است، حکایات است، عبارات است، اشاراتی است که برمیگردد به صحنه زندگی انسان، طبیعت، و یه لطافتی رو به وجود انسان میده و یه درس آموزی رو از این شیوه و راه‌های لطیف ورود به روح به انسان منتقل میکنه که نام اینها عمدتاً چیز عبرت است. این که خدای سبحان در قرآن میفهمد لقد کان لکم فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب، ما کان حدیثاً یفترا، لقد کان لکم فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب. ما در حکایات و در داستانهای این پایان سوره مبارکه یوسف دیگه، در این حکایت و در امثال اون چه عبرتهایی قرار دادیم برای انسان ها، چه لطائفی وجود داره که اینها میتونن نگاه کنن به این صحنه ها، منتقل کنن از اونجا، بیان اون اصول کاربردی رو در حق خودشون پیاده کنن. چقدر در قالب تمثیلات زیبا و حکایات زیبا عبرت آفرینی اسلام وجود دارد. فرمود عبرتن، این آیین عبرت است، برای البته برای اون کسانی که این که در قرآن میگیم للمؤمنین، عرض به خدمتون للمحسنین، متقین، برای کسانی که میان واقعا میپذیرند، دل میدن، جان میدن، پذیرایند، چگونه میتوانند اینها دنیا دنیا مطلب رو نقد بزنند در گذار زمان، با لطافت ها، با ظرافت ها، با تعابیر دلنشین بیانند در فضا و صحنه زندگی خودشون پیاده کنند و این گونه سازندگی اسلام با لطافت در جان و روح انسان وارد میشد که امام اشاره میکنه. و نجاتن لمن صدقه، این دین و این آیین عامل نجات اصلی است برای انسان ها. در حقیقت عامل نجات امروز، یعنی از صدر اسلام و آمدن اسلام، خداوند مهمترین مسیر نجات را برای بشریت آیین اسلام قرار داد. و رضیت لکم الاسلام دینا و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. دیگه این گزینه و انتخاب نشد که ما دو تا سه تا چهار تا پنج تا گزینه کنار هم عرض داریم، یکی رو انتخاب کنیم، یا مسیحیت را، یا اسلام را، یا یهودیت را، یا زرتوش را. نه، اینها هم عرض نیستن. رابطه ادیان طولی است و آخرین نسخه ارائه شده الهی که راه نجات است اسلام است، با همه ادله و تمام توضیحات که الان داریم از ابتدا هم میگیم خدمت دوستان عزیز. امام فرمود اون راه نجات اصلی و نجات انسان‌ها این اسلام است. اسلام منجی است، اما لمن صدقه، برای کسی که تصدیقش میکنه. تصدیق یعنی چی؟ یعنی باور، یعنی ایمان، یعنی کسی که ایمان میاره به اسلام، کسی که باورمند به حقایق این آیین است. و ثقتن لمن توکله، و اسلام تکیگاهی است و ثقه مورد وثوقی است، اما برای کسی که توکل میکند. مفهوم توکل در اون حد ابتدایی و اقلی آن عزیزان بارها اشاره کردیم که در مورد خداوند سبحان و آیین الهی همین است معنا. و اون اینه که انسان هنگامی که در مسئله ای و در موضوعی خصومتی یا دعوایی دادخواستی غیره پیش میاد، خب اون آگاهی لازم و اون اشراف رو ما به ماده واحده به بقیه مسائل حقوقی نداریم. اینجا پی چی میریم؟ پی وکیل میریم. کسی که کاردان است و کاربلد است و امور رو میداند، انتخاب میکنیم حاذق و وارد رو و شروع میکند به نوشتن لایحه برای ما، قدم به قدم ما رو در مرافعه پیش میبرد تا به پیروزی برسیم. یعنی ما پذیرفتیم راهکارها و پیشنهادهای یه فرد رو در این موضوعی که توان کافی طی کردن این وادی رو نداریم و او هم ما رو به سلامت به خواسته انشاءالله میرسانه. این میشه توکیل و توکل. امام فرمود ثقتا لمن توکل، اگر کسی توکل کند به اسلام، یعنی بیاد بپذیرد راهکارهای اسلام را در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه خانواده، در حوزه تجارت، در حوزه اخلاق، در حوزه همه زمینه‌ها که پیشنهادهای اسلام است و شیوه های زندگی رو ارائه می کند، اگر کسی بیاد توکل کند و بپذیرد پیشنهادها و راهکارهای این آیین را، ثقه است برای او، تکیگاه موثق و استواری است که قطعا می تواند به اون تکیه کند و پیروزمندانه مسیر زندگی را طی کند. و ثقتن لمن توکل، این ظرفیت در اسلام وجود دارد. یه پله میاد بالاتر امام، و راحتن لمن فوزه، و اسلام راحت و آرامش است برای اون کسی که فوزه. فوزه یا فوز و تفویز، پله فراتر از توکل. وقتی انسان دیگه به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. نه اینکه انسان برد یه وکیلی بگیرد، حالا نظرش باشد و کنار وکیل هم باشد هم فکری کند، نه، جایی که انسان دیگه یک جا و دربست همه امور رو واگذار می کند. افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، دیگه هیچ اختیاری باقی نمی ماند و انتخابی باقی نمی ماند، این تفویض است. امام می فهمند اگر کسی در مقام اسلام چنین رفتاری رو بکند، یعنی تمام انتخابهای آیین و دین الهی رو انتخاب خودش قرار بده، تمام راهکارها راهکار، دیگه انتخابی نداشته باشه، پسندم آنچرا جانان پسندد. اگر انسان به چنین مقامی در مواجهه با آیین الهی، قرآن و اسلام و سنت پیامبر مکرم اسلام برسد، دیگه کار تمامه. امام فرمان راحتن به تمام معنا آرامش و آسایش اون رو تأمین می کند. ماهیت اسلام راحتی است، اما برای کسی که لمن فوزه، برای کسی که تفویض می کند، تمام اون راحتی رو در وجود انسان میارد. ببینید اینها نیاز به کاویدن داره عزیزان که ما داریم رد میشیم. میگه شما دقت بفرمایید، همه یه نکته رو عرض میکنم اینجا نسبت مسئله قبلی، ثقتن و راحتن، لمن توکل و لمن فوزه عرض میکنم. ببینید یکی از موضوعاتی که واقعا همه انسان ها درگیرند، ابتلاءات زندگیست، رنج ها و بلاهای زندگیست عزیزان، که همه انسان ها ناچارن که تی کنن اون رو. امیرالمومنین صراحتن فرمود دارون بالبلاء محفوفه، دنیا سرائیست که سرشار از ابتلاعات و ناگواری های برای انسان است. ماهیت این زندگی و این حیات خاکی این است و این چاره‌ای نیست، و رضا به داده بده و از جبین گره بگشا، که بر من و تو در اختیار نکشادن. این اختیار انسان نیست که ابتلاء در این زندگی نداشته باشد. بسیاری از ابتلاعات ریشه در وجود خود انسان نداره، از دیگران به انسان میرسد، نه اونهایی که انسان خودش مقصر است. بسیاری از اینها نه از دیگران میرسد نه از خود انسان، بلکه احساس میکنیم از قواعد دیگه‌ای سر میزند میاد سراغ انسان. این ابتلاعات، دردها، فقرها، رنجها، مرگها و بسیاری از مسائل دیگه‌ای که اینها واقعا عیش انسان رو منقض میکنند. گفت لا طیب للعیش ما دامت منقضتا لذاته بدکار الموت بالهرمی، چه لذتی برای زندگی مادامی که انسان دم به دم فکر میکند به پیری، به مرگ، به فقر، به رنجها، به دردها، و مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی، و چه به روز انسان میاره این حتی فکر اینها و این مسائل چه کام انسان رو ناخوش و ناشیرین میکند. خب این واقعیتی است که وجود داره. خدا هم فرمود بلا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس، قطعا این اتفاق میافتد، برو برگردم نداره. آه ببینید، وقتی میاد سراغ قرآن و سراغ اسلام و آموزه ها و تبیین و تشریح حقایق قرآن از زبان نبی مکرم اسلام و اهل بیت پیامبر مکرم اسلام، ببین اصلا فرق میکنه جنس بلا و ابتلاعات و رنج ها، تفسیری که نسبت به اون ارائه میشه، که بارها گفتیم در مباحث فرق میکنه. اصلا بحث افتتان میاد، امتحان میاد، احساس میکند انسان رشد آدمی و کمال و تکامل انسان در این ابتلاعات است و در این زیر و بم شدنها و فراز و نشیب هاست، که فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، در این زیر و رو شدن هاست که اون جوهر اصلی وجود انسان ها شناخته میشه و دانسته میشه، و خداوند سبحان از جنسی انسان رو تربیت میکند که زنده بلا و مرده بلا، زنده و مرده وطنم نیست به جز فضل خدا. رستم از این بیت و غزل، ای شاه و سلطان ازل، مفتعلون 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 کشت مرا، قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر، پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا، تا که خرابم نکند کی دهد این گنج به من، تا که به سیلم نکشد کی بردم بهر عطا. بلا چیز دیگه ای میشه اصلا برای انسان. نگاه انسان به این ابتلاعات یه نگاه وزین، یه نگاه با فلسفه، با حکمت عمیق، و گاهی انسان به جایی میرسه که خود انسان استقبال از بلا میکند، که در بلا هم میکشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. مرگ چیز دیگه ای میشه برای انسان. گاه انسان آغوش گشوده به سوی مرگ میشه، همون مرگی که همه از اون میگریزند، میبینید میشه معشوق انسان و بالاخره تنگ در آغوشش میگیرد و جور دیگری میشه. اینها نیست مگر از برکت توکل و تفویض. فرمود ثقتن این تکیهگاه میشه لمن تمکه و راحتن و یه اسباب راحت و یه اسباب آرامش و دیگه بلا و بیماری و درد همه. توصیه میکنم عزیزان عنایتی بفرمایید و این دعا 15 صحیفه مبارکه سجادیه رو در این ایام ابتلاعات و بیماری ها مطالعه بفرمایید. و خب شرح اون هم موجوده در جلد 3 شکوه نیایش، شرح اون هست. دوستان اصرار می‌ورزیدن از باب آشنایی و همراهی با صحیفه سجادی، این هم به شکل مستقل داره چاپ میشه. این دعا، دعای 7 این دعا یک گزیده ها و بخش های کوتاه از صحیفه داره مستقلا چاپ میشه انشاءالله. ببینید که وقت بیماری همه بیداری است یعنی چه در این دعا، و نگاه امام سجاد به بیماری چیست. بعد انسان جایی میرسد که احساس میکند که چه خوب انسان گاهی این اطلاعات رو سهم بیشتری داشته باشه که هر که در این بزم مقربتر از جام بلا بیشترش میدهند. اون راحتیه میاد، راحتن لمن فوزه و جنتن لمن صبره. و این آیین جنه است، جنه یعنی سپر، سپری که انسان رو از ابتلاعات و خطرات و آسیب ها کاملا حفظ میکند. ماهیت اسلام حفظه، انسان حفظ میشه در در احسین اسلام، در پناه اسلام حفظ میشه به برکت آموزه های اسلام و تعالیم اسلام، چه به لحاظ اعتقاد و اخلاق و حکم. انسان در یه حصار امنی قرار میگیرد و حفظ میشه در حسن حسین لا اله الا الله حفظ میشه. اما لمن صبره، البته این جنت و اسلام جنت است و سپر است، اما برای کسی که با استقامت پای این آیین می ایستد و صبوری و شکیبایی میکنه. اگر کسی که به تمام معانی صبر، استقامت ورزی و صبوری رو در این آیین داشته باشد، پای کار بیسته، جا نزنه، عقب نشینی نکنه، سست نیاد، جدی و صبور و شکیبا باشد به حقیقت معنای صبر، بعد یه محفوظیتی و یه جنتی برای او ایجاد میشه که لذت اون رو میبرد. و جنتن لمن صبره. امام لحن و عبارتشون رو تغییر سیاق میدن. فهو ابلج المناهج، یه سیاق کلام رو عوض میکنم و دارن بازم توصیف میکنن و ابعاد رو دارن میگن. اسلام ابلج المناهج است، مناهج منهج است به معنای راه و مسیر. ابلج از ماده بلج، از صبح میاد، اذا اشرقه، هنگامی که صبح روشن میشه میگن بلج. فهو ابلج المناهج، اسلام روشنترین راه هاست، هیچ تیرگی و ابهامی در مسیر اسلام و صراط مستقیم اسلام وجود ندارد، هیچ کدورتی نداره، چون نه تاریکی خرافه در اون هست، نه تاریکی جهل در اون هست، بلکه روشن و شفاف حقایق اون، اصول اون گفته شده، روشن شده، تبیین شده و تعریف شده. فهو ابلج المناهج و اوضح الولایج، و واضح ترین ولایج است. ولایج جمع ولیجه، به اون راه های تنگ باریکی که باید نفوذ کند انسان، به شدت از اون گذر کند، در به اصطلاح تنگ راه ها، در لابلای در راه ها و غیره، ولیجه گفته میشه جمعش ولایج. تو اون پیچ و خم های زندگی و کور راه های زندگی، واضح ترین راه و ممر نفوذ و عبوری که تعیین میشه اسلام است، که در تنگ راه های زندگی راه رو به انسان نشان میده، و اگر آدمی ملتزم به آیین اسلام باشد در این تنگ راه ها و باریکه های مسیر نمیماند و به سهولت و سبکبالانه گذر میکند و طی طریق میکند. مشرف المنار، اسلام مشرف المنار است. کلمه مشرف به معنای مرتفع، به معنای بلند. منار نشانه هایی است که جا علائمی بود، استوانه هایی بود که علائم بود که میگذاشتن در اون آتش روشن میکردن، منار و مناره، که از دور رهگم کردگان میدیدن راه رو پیدا میکردن، در دل شب میومدن. امام میفهمن اسلام مشرف المنار است، نشانه های اسلام که هدایت رو به انسان ها میده و انسان ها رو از ره گم کردگی نشان میده خیلی مرتفع و بلند است. در پستی ها و گودی هایی نیست که نتونه کسی ببینه، بسیار بلند، بالای دوامند و بالای اورست است نشانه ها. یعنی اون نشانه های هدایتگری اسلام به گونه ای نیست که از دید پنهان باشه، دور باشه، زحمت برای دیدن اون باشد، خیر، بلکه بسیار بلند و مرتفع و کاملا هویدا و آشکار، و برای دیدن اون زحمتی برای کسی نیست که ببیند و راه رو پیدا کند و مسیر رو بیابد. مشرق الجواد، کلمه جواد جمع جاده است در اینجا، مشرق هم که اشراق کننده و روشن. و راه‌ها و جاده‌های ورود به هدایت‌ها و مسیرهایی که اسلام تعیین می‌کند، جاده‌ها و راه‌های اسلام هم خیلی روشن است. اینها نور مسیر دارد، تاریک و ظلمانی نیست. این راه‌ها خاکی و شوسه نیست، بلکه اتوبان است، کاملا سبیل سبل. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، سبیل به راه وسیع گسترده روشن میگن. فرمود مشرق، اگر سبیل شهامت است، اگر سبیل علم است، اگر سبیل عقل است، اگر سبیل صلات است، اگر سبیل زکات است، هر راهی رو، تمام اینها جواد و این جاده ها روشن و روشن کننده مسیر انسان پیش روی آدمیان است. مضیء المصابیح، مصابیح اسلام مضیء، روشن کننده و روشنی بخش است. مصابیح جمع مصباح است، به اون چراغ ها و نشانه های هدایتگر آیین اسلام. اگر پیامبر اسلام است، اگر ائمه هدات مهدیینند، اگر صحابی صادق موثق پیامبرند، اگر علماء امتند در طول تاریخ، پیروان مکتب حق و عالمان ربانی، اینا مصابیحند، در صدرشون پیشوایان و به دنبال اون دیگران، اینا کاملا روشن، شخصیتشون، رفتارشون، گفتارشون و روشنگری و تعالیمشون، مانند اون چه الان داریم میخوانیم که این به مصباح مراجعه کردیم، به نهج البلاغه. مضیء المصابیح، کریم المزمار. اما این آیین ویژگی دارد که مزماری دارد اسلام. مزمار به میدانی میگن که اسب رو میارن برای قبل از مسابقه، در اونجا آمادش میکنن، اینو علیق میکنند و میخورانند و آماده میشه، بعد میان تو این مزمار تزمیرش میکنن، یعنی باریک میان و لاغر میانش میکنن، آمادش میکنن برای روز مبارزه، روز مسابقه، که اسب لاغر میان به کار آید، روز میدان نگاو پرواری. خب اسلام مزماره، یعنی میدان تلاش و جد و جهد و مجاهده و تهذیب و مراقبه و کوشش و سعی است. اما کریم المزمار، چه مزمار ارجمندی دارد اسلام، چه روش هایی، چه شیوه هایی، چه آدابی که انسان رو پخته و سخته و چابک و چالاک می کند در سیر زندگی و حیات، و آدمی سبک بالانه می تونه چگونه خودش رو به مقصد برساند. بله، شب تاریک و بیم موج و گردابی، چنین حائل کجا دانند حال ما سبک بالان ساحل ها. اون سبک بالان ساحل ها تو این مزمار رفتن. کریم المزمار، رفیع القایه. اسلام رفیع القایه است، یعنی پایان اون و غایتی که برای اسلام تعریف شده است. به کجا میخواد برسد یه مسلمان؟ بسیار بلند مرتبه و روشن است. نیست مگر قد افلح مؤمنون، فلاح و رستگاری دنیا و آخرت است. نیست مگر هم الفائزون، اون فوز، ان للمتقین مفازا، اون فوز و رستگاری پایدار و از ظفر و الی المطلوب مع السلامه، رسیدن به تمام خواسته ها با سلامت و امنیت است، و در نهایت رسیدن به فمن کان یرجو لقاء ربه، لقاء الهی و دیدار خداوند است. و یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، دیگه وصول به اون مقام امن حضرت جانان خواهد بود. رفیع القایه، جامع الحلبه. کلمه حلبه به گروه اسبهایی که از شکلها نژادهای مختلفند گفته میشه. اسلام آیینی است که همه صنوف و نژادها رو جمع میکند. اختصاص به قوم عرب و عجم، اختصاص به نژاد سفید و زرد و سرخ و فارس ندارد، به این و اون گروه وابستگی ندارد، بلکه جامعیتی و فراگیری در ماهیت اسلام وجود دارد، چنان جاذبه‌ای دارد که همگان رو یکسان جذب میکند، و از حجاز و چین و ایرانی ما، شبنم یک صبح خندانی ما، فرقی بین بلال حبشی و سلمان فارسی و مقداد کندی وجود ندارد، همه در یک رتبه و سید قرشی و سیاه حبشی جمع شده در سایه اسلامند. جامع الحلبه، متنافس و سبقه. اما برای اسلام، برای تیزتاکان، تیزتازان میدان اسلام و تیزتکان میدان اسلام، یه سبقه تعریف شده است. سبقه ببینید، اون مدال یا کاپ، اون جایزه‌ای که به نفرات برتر داده میشه. امام میفهمن اسلام متنافس و سبقه، یه سبقه هایی درش تعریف شده است، یه جوائزی که از سابقون، از سابقون و لا کل مقربون. اما این متنافس و سابقه است. کسانی که میخوان برسند به این جوازی که اسلام تعریف کرده است باید متنافس باشند. متنافس یعنی چی؟ و فی ذلک فلیتنافس المتنافس، اون رقابت جدی سازنده نفسگیر رو میگن تنافس. باید مردانه وارد میدان بشن، جانانه وارد میدان بشن، باید تمام تلاش خودشون رو بکنن به شکل رقابتی، با سرعت، با رقابت، سابقو فی المکارم، سبقت در مکارم و فضیلت ها از یکدیگر بگیرن، پیشتازی نسبت به هم بکن، سارعو الی مغفرت من ربکم، بشتابن سوی مغفرت الهی. متنافس و سبقه، شریف الفرسان، کسانی که مردان و سوارکارانی که در اسلام اومدن، یعنی متدینان و مؤمنان و مسلمانانی که دل به اسلام دادن و در این میدان اومدن دارن میتازن، شریف الفرسان. چه شرافت هایی در وجود اینهاست، اینها چه کرامت ها و شرافت هایی دارن که متصف به اسلامن، چه ارجمندی دارن در پیش خدا و در جامعه، و چقدر انسان های دارای منزلت والایی هستن. اما در این حال این اسلام راهش یه چیز است. خلاصه دو نکته رو کنار هم امام می‌فرمایند، التصدیق و منهاج. منهاج و راه ورود به این اسلام تصدیق، ایمان، ایمان، باور قلبی. اما این تمام نیست، و صالحات و منارو و نشانه های روشن این اسلام که کسی بگوید من به اسلام پیوستم صالحات است. صالحات یعنی چی؟ یعنی عمل صالح، اعمال صالحا. راه ورود تصدیق است، اما ایمانی که منجر به چه باشد؟ به عمل صالح باشد. این اسلام با همه این عرض و طولی که گفته شد، اگر ایمان و عمل صالح نباشد، کسی هیچ کدام از این امتیازات ایمان رو نداره، نه به منهاجش وارد شده است، نه منار و نشانش رو دارد. بلکه این عمل صالح، عمل مبتنی بر باور و عقیده و اون تصدیق، عمل ماندگار، عمل پایدار، عمل با کیفیت، نه عمل کیلویی کمی. فرمود و صالحات و منارو، اگر این ایمان و عمل صالح جمع شد، دیگه اون حقیقت اسلام در وجود انسان جلوه‌گری کرده است. اما پایان این اسلام تا کجا می رود و باید رفت با آن؟ و الموت و غایت و مرگ پایان اسلام است. یعنی اسلام تا انتهای زندگی انسان همراه آدمی است و انسان نمیتونه لحظه جدایی از اسلام باشد و از اخلاق اسلام، عقاید اسلام و آداب و احکام و قوانین اسلام باشد. خدا به پیامبر میفهمد وعبد ربک حتی یعتیک الیقین، پیامبر تا زمانی که مرگ به سراغ تو میآید بندگی و عبودیت خدای خودت رو پیشه کن. یعنی انسان مسلمان پایان مسلمانی او با مرگ است در دنیا، و قبل از اون نمیتواند دست بشوید و از این سرمنشه آبشخور خودش جدایی بگیرد. فرمود و الموت و غایتو، و تمام فرصت ارائه و نشان دادن اسلام دنیاست، و دنیا مزمارو، و تمام مزمار و میدان حرکت و جنب و جوش و مجاهده و ساختن و پرداختن و بهرمندی از اسلام دنیاست. دیگه بعد از دنیا و بعد از مرگ نه فرصتی برای عمل است، نه فرصتی برای کار، و هیچ، تمام، پرونده بسته است. و دنیا مزمارو و القیامت و حلبتو، و روز قیامت هم که بیاید همه گروه گروه مسلمانان در اونجا در پیشگاه خداوند حاضرند و حاضر میشن همه مسلمانان. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، همه اون جامعیت نهایی اسلام حضور در پیشگاه خداوند در عالم قیامت است. و الجنت و سبقتو، قبلا امام فرمودن سبقه داره اسلام، و اون جایزه و اون کاپ طلا و اون مدال طلایی که به گردنها آویخته می شود برای پیشتازانی که در این میدان اومدن، در این مزمار کوشیدن با تحذیب و تزکیه و تقوا و تلاش و تصدیق و صالحات و عمل صالح، و پیشتازانه تنافس کردن و شتافتن، میرسن به اون جلوداری. و اینجا جایی است که به اینها سبقه داده میشه. سبقه چی؟ الجنت و سبقت و اون مدال افتخار و نهایی بهشت است. بهشت است و رضوان الهی، همان که و رضوان من الله اکبر، اون رضوان و بهشت اکبری که خداوند سبحان به بندگان خودش، به این مؤمنان و به این مسلمانان عنایت میکنه. قوغاست عزیزان، ملاحظه فرمودید فزونتر از 30 ویژگی رو وجود مبارک امام برای ابعاد اسلام، کارکردهای اسلام و ویژگی های این آیین مطرح کردن که من سعی کردم در این دقایق و ساعات خدمت دوستان عزیز. به شکل متوسطی مباحث رو مطرح کنم و بازگو کنم. حالا از اینجا به بعد امام ورود میکنن، یه اشاراتی رو به شخصیت پیامبر دارند و یه گله هایی رو به نوعی از شکوائی هایی رو از یاران خودشون دارن که آموزندگی های خاص خودش رو دارن. این قسمت رو من انشاءالله میگذارم که انشاءالله پیگیری خطبه های نهج البلاغه رو خواهیم داشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت سخنان امیرالمومنین آشنا بگرداند و ما را با حقیقت اسلام آشنا بگرداند، ما را مسلمان زنده بدارد، مسلمان بمیراند و مسلمان محشور بگرداند. اما شب پایانی است، خیلی کوتاه. فقط همین جمله را عرض می کنم که خطبه رو فاطمه صدیقه تمام کردند، به پایان رساندند، به منزل بازگشتند. امیرالمومنین یتبقى رجوعها الیه، منتظر است که فاطمه بیاید. یتطلع طلوعها علیه، تا فاطمه بر وارد خانه شود. فلما استقرت به الدار، وارد خانه شد، قالت لامیر المؤمنین یبن ابی طالب، گفت فرزند ابی طالب، اشتملت شملت الجنین، پسر ابی طالب کنج خانه جنین بار نشسته ای و قعدت حجرت الزنین. به عنوان یک مزنون در جامعه الان به تو نگاه می کنند این جماعت. نقضت قادمت الاجدل فخانک ریش الازل. ترجمه اینها مشکل است خانم ها و آیان. چگونه تو را زمینگیر کردند؟ کسانی که تو پهلوانان نامدار را چگونه به زمین زدی در توسعه و تعالی اسلام و امروز با تو چه شده است و خانه نشینی میکنی؟ هازا ابن عبی قحافه یبتزنی نهیلت عبی و بلغت ابنی. یبتزن، چگونه فرزند ابو قحافه از من رو بود؟ حق مرا و حق فرزندان من را لقد اجهر فی خصامی، چه آشکارا دشمنی با من کردن. الفیت و علت فی کلامی. فرمود فرمود، دیگه من فرصتی نیست، فقط همینجا را عرض میکنم. فرمودی لیتنی، نمیدانم این جمله جمله عجیبی است، چه گذشت بر فاطمه صدیقه عزیزان در این چند روز بعد از پیامبر که این جمله را بازگو میکند اینجا به همسرش. لیتنی مت قبل هنیتی، ای کاش قبل از این شرایط و این خاری ها مرده بودم. و دون زلتی عزیری الله من ها آدین، به سو خدا پناه میبرم. و من که ها میان ویلای فی کل شارقن ویلای فی کل غاربن، در شرق و غرب عالم چه و ویلاییست بر من. ما تل امد، یکی راه من پیامبر رفت و وحت الازد، بازوی من چگونه سوز شد. شکوای الی ابی، شکایت رو به پدر میبرم. و ادوای الی ربی، به پروردگارم. اللهم انت اشد قوتا و حولا و احد بأسا و تنکیلا، خدای تویی که به لحاظ قوت و قدرت چنین و چنانی. این جملات رو فرمودند، اما امیرالمومنین لب باز کرد که نگو فاطمه جان این سخنان رو، چرا ویلای بر تو باشد، رحمت الهی بر تو باد. فاطمه جان میدانی که نهانی منو باز داشته از توصیه های پدرت رسول خدا، از این که بتوانم اقدام دیگری رو الان انجام بدم. فاطمه جان من باید روزهای آینده اسلام و بقا و دوام اهل بیت را و اسلام رو ببینم و آینده بشریت را، لذا باید صبوری کنم با حال اینکه خار در چشم استخوان در گلو باشد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. هممون رو فاطمی زنده بدار، فاطمی بمیران و فاطمی محشور بگردان. متشکرم از حوصله و همراهی همه این شبهای شما بزرگواران. همه رو به خدا می سپارم. دعاگوی عزیزان در جوار حضرت علی ابن موسی رضا هستم و از همه شما بزرگواران هم ملتمس دعا. خداوند حافظ و یار و ناصرتون باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.